قدرت بزرگ سعی میکنن با در پیش گرفتن یک روشهایی به مصالحه ولو سوری برسن و مانع از تنش و درگیری در ابعاد گسترده بشن، چرا که اگر چین و آمریکا با هم در هر حوزه درگیر بشن و این درگیری ها استمرار پیدا بکنه، تمام دنیا در تاثیر این قضیه قرار خواهد گرفت و به هر حال اینا میفهمن که در چنین شرایطی نباید خیلی این آتشی که روشن شده رو شعله برتر بکنن.
خیلی متشکرم آقای از نپنام، ممنون از شما، خدا
نگهدارتون. خدا نگهدار شما.
درباره تنش آمریکا و چین در دریای جنوبی چین گفته بودشتم با دکتر کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل شرق آسیا. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از شنونده دیدگاه های خودتون رو درباره رویداد به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید و همچنین موضوعاتی که پیشنهاد دارید در رویداد در قالب گفتگوها بررسی بشه به ۳۰۱۰۳۵ پیامک کنید. شما از این شنونده میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراهتون برنامه رویداد رو به صورت زنده شنونده باشید و با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه های پیشین ما رو دنبال کنید. ۳۰۷۴۶۴ هم پیرو پیامک شنونده عزیزی که در بخش قبل خوندم درباره مافیای خود رو پیامک فرستاده بودن، ایشون هم نکات مفصلی رو بیان کردن درباره هم موضوع خود رو مافیای خود رو و هم مبحث اقتصاد مقاومتی که از مشارکتشون در برنامه تشکر می‌کنم. ۹۱۹-۵۶۲ هم پیامکی فرستادن درباره وجود جنس قاچاق در بازار و تأثیر اون بر قیمت ها. موضوع قیمت گوشت و قیمت برنج هم در پیامک شنونده خوبمون به شماره 913-3696 بیان شده. احیاء جهاد سازندگی موضوع گفتگوی این بخش رویداد هست با آقای دکتر زرقام پرنیان، دبیر مجمع جهادگران کشور. آقای پرنیان سلام بر شما، روزتون بخیر.
عرض سلام دارم محضر شما و خدا قوت میگم خدمت شما و همه همکارانتون و عرض ارادت محضر مستمعین شما و تبریک میگم ربیر و خدمت شما و همه مستمعینتون. در خدمت شما.
درود بر شما. آقای پرنیان درباره ضرورت احیای جهاد سازندگی برای شنوندگان ها بفرمایید که در تأکید اخیر جناب رئیسی رئیس جمهور کشورمون هم به وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده.
از من به حضور شما میدونید که ما از زمانی که جهاد سازندگی سابق انحلال پیدا کردن در سال 1379 مقام معظم رهبری با توجه به این که یه عده خودجوش پای کار مردم اومدن، همین بچه های جهادی، دستور دادن به بسیج سازندگی جهت گسترش و هدایت این نگاه مردمی. این که احیای سازندگی رو الان ریاست محترم جمهور در دستور کار قرار دادن، اولا که این نگاه ارزشمندیه، چرا که واقعا این که رئیس جمهور در دقیقه اولش بحث محرومیت هست خیلی قابل ارزش و احترام است. اما ما احساس میکنیم این شتاب زده داره بهش پرداخته میشه. چرا؟ چون ما در سخنان ریاست جمهوری که گوش کردیم تو این یکی دوتا سفری که به استانا داشتن، یکی از صحبتاش این بود که ما میخواییم با احیای جهاد سازندگی گروه های جهادی رو سازماندهی کنید. خب شما میدونید که گروه های جهادی حدود 21 ساله که وظیفه هدایت و ساماندهیشو بسیج سازندگی داره انجام میده. ما باورمون اینه که این که ریاست محترم جمهور نگاهشون برای بحث محرومیت زدایی ارزشمنده، اما لزوما اگه به اون بخش مردمی میخواد این مسئله پرداخته بشه با ایجاد ساختار مشکل محرومیت حل نمیشه. اگر ادبیات به سمت پشتیبانی از اون گروه های مردمی و اراده جمعی مردم بره این حتما قابل گشایش هست. ضمن این که خب شما میدونید ریاست محترم جمهوری یکی از اون شاخصه های اصلی شعارشون در انتخابات در مناظرات بحث این بود که در هر وزارت خونه‌ای و هر عرصه‌ای که بخوان ورود کنن از صاحبان فکر، از افرادی که تجربه دارن در اون زمینه حتما نظرخواهی میکنن. ولی متاسفانه در این طرح احیای جهاد سازندگی یعنی اینقدر شتاب زده عمل شده که مثلا بسیج سازندگی که 21 سال داره در حوزه محرومیت زدایی فعالیت انجام میده و شما همیشه در طول سال بالاخره گزارشات این خدمات رو میدید بیخبر بودن، که دیگه در همین نشست اخیر رئیس جمهور که دیگه فرصت 20 روزه ای رو هم ابلاغ کردن، سردار زهرایی ریاست بسیج سازندگی کشور و سردار سلیمانی ریاست محترم بسیج مستضعفین حضور پیدا کردن و دغدغه هاشون رو مطرح کردن. لذا ما باورمون اینه که نگاه رئیس جمهور نگاه بسیار خوبی است، اما تکلیف بسیج سازندگی فعلی چه می شود؟ بالاخره باید این مسائل دقیق بررسی بشه که اگه واقعا ساختار میخواد ایجاد بشه با یه نگاه نافذ با یک تعامل کامل که این ظرفیتی که رئیس جمهور میگه من از نخبگانش استفاده میکنم، مثلا حضیر به عنوان خادم مجمع جهادگران کشور، مجمع جهادگران کشور نماینده 42 هزار گروه جهادی اصلا خبر ندارن از این طرح چجور تدوین شده، کیا درش دخیل بودن. هرچند دولت اختیار داره، ولی من مبنام بر همون گفته خود ریاست محترم جمهوره که واقعا هم آقای رئیس جمهور همینجور هستن، ولی از این ظرفیت هیچ نظری نخواسته شده. لذا من احساس میکنم باید رو این طرح عالمانه تر دقیق تر بشینیم صحبت کنیم و اون تجربه کافی و وافی رو که بسیج سازندگی داره در نظر بگیریم. ضمن این که ما گروه های جهادی یکی از نقدهامون در گذشته همین بود که حاکمیت هنوز اون ظرفیت جریان جهادی برای محرومیت زدایی رو نشناخته. لذا من احساس میکنم این ظرفیت باید دیده بشه. ما یه نامه هم برای ریاست محترم جمهوری زدیم، خواهش کردیم ازش یه درخواست جلسه ای باشه. اگه قرار اون شعار ایشون عملی بشه، ما تو این طرح این خلأ رو میبینیم که به شعار ریاست محترم جمهوری پرداخته نشده. مگه میشه 42,000 گروه جهادی که یک مجمعی دارن هیچ نظری از اینا خواسته نشه؟ از طرفی عرض کردم بسیج سازندگی 21 سال داره وظیفه محرومیت زدایی رو داره. در سپاه شما میدونید ما قرارگاه پیشرفت داشتیم، یعنی خلأهای دولت ها رو در سپاه و بسیج سازندگی جبران کردن. ما تو این زمینه گله دوستانه داریم، ضمن این که اعلام آمادگی میکنیم همه ظرفیتمون رو به پای کار دولت میاریم جهت بحث رفع محرومیت، اما نسبت به این تر خوشبین نیستیم، چرا که عجولانه این تصمیم گرفته شده، عجولانه بهش پرداخته شده. ما خواهش میکنیم که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران که خیلی ما جادیا بهش علاقه داریم، رفتارش در این یک ماه و نیم واقعا ما رو سرزنده کرده، چقدر ایشون مردمی هستن، چقدر دلسوز هستن، از ایشون و از معاون اول ایشون جناب آقای مخبر تقاضا مندیم این فرصت 20 روزه رو یه مقداری اضافه تر کنن تا نخبگان جهادی بیان راجع به این بحث بشینن نظراتشون رو بدن.
بسیار خوب جناب پرنیان، همونطور که جناب علی هم اشاره کردید، تأکیداتی که ریاست محترم جمهور داشتن از ابتدای فعالیت خودشون در دولت 13 بر استفاده از ظرفیت گروه های جهادی و اشاره هم که داشتید به خبر جلسه رئیس سازمان بسیج مستضعفین و رئیس بسیج سازندگی با مسئولان این هم، قطعا از این ظرفیت بسیار بالایی که جناب علی اشاره کردید در احیای جهاد سازندگی استفاده خواهد شد و تأکید بر احیای جهاد سازندگی به معنای نادیده گرفتن این ظرفیت بسیار ارزشمند و بالا نخواهد. خیلی متشکرم از همراهیتون آقای پرنیان، با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار جریان جهادی قرار دادید.
درود بر شما.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون. درباره احیای جهاد سازندگی گفتگو داشتم با دکتر زرقام پرنیان، دبیر مجمع جهادیان کشور.
با سخنگویان
خب در بخش همراه با سخنگویان گفتگو میکنم با جناب رضا حاجی پور، کمیسیون سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای حاجی پور سلام، روز بخیر.
بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم و حضور ماه ربیع رو خدمت شنوندگان عزیز و محترم عرض تبریک و تهنیت دارم، در خدمت شما هستم. بفرمایید جناب حسینی.
درود بر شما. آقای حاجی پور بفرمایید که در کمیسیون آموزش و تحقیقات چه برنامه‌ها و چه پیگیری‌هایی رو داشتید برای سال تحصیلی جدید، هم در عرصه دانش آموزی و هم برای دانشجویان؟
ببینید، من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که دوستانی که صدای بنده رو دارن، خب در راستای بازگشایی مدارس دغدغه‌های زیادی رو هم نمایندگان محترم مجلس داشتن، هم اعضای محترم کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری، هم وزارتخانه‌های مختلف داشتن. در قبل از یعنی تقریبا 3-4 هفته قبل از بازگشایی مدارس، جلسه‌ای رو با حضور همین وزارتخونه ها و مسئولین وزارتخونه ها، وزیر محترم علوم و وزیر بهداشت و درمان و سرپرست وزارت آموزش و پرورش و اعضای محترم کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری جلسه‌ای برگزار شد و نهایتاً تصمیم بر این شد که خب اون بحث واکسینه شدن تمام کادر آموزشی، چه در مقطع به اصطلاح آموزش عالی در دانشگاه ها و دانشجویان و چه در مقاطع تحصیلی در آموزش پرورش از 12 سال به بالا رو، قرار بر این شد که وزارت بهداشت و درمان امکاناتش رو مهیا بکنه در راستای واکسینه شدن هم دانش آموزان هم معلمین و هم کادر آموزشی و همه اینها قرار شد که این امکانات رو مهیا کنن در راستای بازگشایی مدارس. در اون جلسه که با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان وزرای محترم برگزار شد، قرار بر این شد در پایان جلسه در مناطق عشایری، مناطقی که دانش آموزان که تعداد کمتری دارن، به صورت اقتضایی مدیران اون منطقه بیان تصمیم بگیرن. مدیران اون منطقه خب 10 نفره با رعایت پروتکل بهداشت درمانی و فضا اگر اونجا سفید هستش، یعنی اگر
یعنی تصمیم برای عمومی برای همه مرکز آموزشی چه مدارس و چه دانشگاه نمیشه گرفت.
اصلا این ببینید یه مصوبه‌ای بود که در اون جلسه ما گذروندیم. اگر الان در اتفاقی میفته و خدای نکرده اگر دچار مشکل بشن دانش آموزان ما، معلمین ما که پرجمعیت هستن، نمیشه اون به اصطلاح دستورات استاد کرونایی رو اجرا کرد و یا کنترل کرد و یا مدیریت کرد. اگر اتفاقی بیفته بایستی اون آموزش و پرورش اون منطقه و یا خود وزارتخانه‌های مختلف یا آموزش عالی یا آموزش و پرورش بایستی پاسخگو باشد. بنابراین در اون تصمیم که آخرین جلسه به صورت دستور جلسه بود، کلاس‌ها در اون موقع در بازگشایی مدارس هم در به اصطلاح آموزش عالی و هم در آموزش و پرورش کلاس‌ها به صورت غیر حضوری بود. مصوبه بود که هم رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مصاحبه کردن، هم وزیر محترم علوم، هم وزیر و سرپرست وزارت آموزش و پرورش. بنابراین من احساس میکنم که اگر ما بتونیم در یک حاشیه امن قرار بگیریم، حاشیه امن کرونایی و یا در یک فضایی که کاملا سفید باشه و یا آبی باشه، خب بازگشایی کلاس‌ها مشکلی نداره. ببینید جناب آقای حسینی، شنوندگان عزیز، پدران، مادران، دانش آموزان، معلمین، اساتید، همه کسانی که صدای بنده رو دارید، ما سلامت جان شماها برای ما خیلی مهمتر از اینه که ما بخوایم ریسک بکنیم. این ویروس هم یک ویروس ناشناخته‌ای هستش، این صحبت من نیست و با جهش‌های مختلف خودش نشون داده. خب به اصطلاح تا الان زحمت کشیدن وزارت بهداشت و درمان تو بحث سنین 12 سال به بالا، همه به اصطلاح دانش آموزان ما این اتفاق نیفتاد، زحمت دارن میکشن، هنوز همه واکسینه نشدن، اینو شما هم مستحضر هستید.
بله.
بنابراین بایستی تمام اون شرایط امنی که برای کلاس های حضوری بایستی فراهم بشه، اگر فراهم شد خب ما هم معنی نداریم، مشکلی هم نداره، ولی در غیر این صورت نه کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری و نه دوستان نماینده در صحنه علنی مجلس، ببینید ما آموزشی خوندیم، تو کلاس های درس هم بنده از دوره راهنمایی دبیرستان و دانشگاه هم تدریس کردم، کلاس و خدمت شما عرض کنم بدون دانش آموز، بدون دانشجو، بدون استاد، بدون معلم و به خدمت شما عرض کنم فیس تو فیس اگر نباشه معنی نداره.
درست.
افت تحصیلی که شما روش بحث میکنید ما همه اینها رو باور داریم، ولی از اون طرف هم سلامت دانش آموزان ما هم برای ما خیلی مهمه.
درست.
سلامت خانواده ها برای ما خیلی مهمه، سلامت معلمین ما، اساتید ما، دانشجویان ما، بنابراین نمیشه ریسک کرد.
درست.
من نمیتونم، حالا دوستان میگن آقا کلاس 100% حضوری، من ما زیر بارش نمیتونیم بریم، و اگر اتفاقی بیفته بنده به عنوان خدمتگزار مردم در مجلس و به عنوان عضو هیئت رئیسه به سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی، ماها مطالبه‌گر هستیم، بایستی دوستان بیان پاسخ بدن.
بسیار خوب.
بنابراین من میگم شرایط اگر در مراکزی که دانش آموزان 10 نفر یا در کلاس هایی که مثلا اساتید ما با دانشجویان دکترا در حد 4 نفر 5 نفر یا 10 نفر با رعایت پروتکل های بهداشتی و درمانی و در شرایطی هم که وضعیت سفید باشه،
بسیار خوب،
و آبی باشه و مشکلی پیش نیاد، خب به صورت اقتضایی میتونن
موجود خیلی متشکرم.
در اون جلسه هم در اختیار عزیزان قرار داریم. موفق باشید.
ممنونم آقای حاجی پور از توضیحاتتون. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارت.
در بخش همراه با سخنگویان گفتگو داشتم با رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. ۸۸۹۴۰ درباره موضوع خودرو، واردات خودرو و مافیای خودرو پیامک فرستادم و درخواست بررسی این موضوع در رویداد رو مطرح کردم که انشاءالله در دستور کار مسئولان رویداد قرار خواهد گرفت. سخنان هفته گذشته وزیر امور خارجه دولت 11 و 12 آقای دکتر ظریف در فضای مجازی در یکی از شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های بسیاری داشت. اظهاراتی های ظریف درباره برجام داشتند و به نوعی اعتراف به عدم مطالعه برجام و عدم اطلاع کافی از محتوای برجام رو آقای ظریف بیان کردن. این موضوع از زمان طرح اون از طرف آقای ظریف در فضای مجازی بسیار بازتاب داشته و امروز هم اولین روز بعد از تعطیلات هست در روزنامه‌های صبح امروز بسیار ویژه بهش پرداخته شده. بخش رو در این باره با هم میشنویم و باز میگردیم، گفتگوی رو در این خصوص خواهم داشت.
هیچ جای برجام تعلیق نیامده، هر کس تعلیق ترجمه کرده اشتباه ترجمه کرده. هیچ جای برجام تعلیق نیامده، کلمه تعلیق در برجام وجود نداره، تعلیقی در قطعنامه و در برجام وجود نداره.
اما همان وقت شرمن مسئول آمریکایی مذاکرات گفت اتفاقا ما کلمه ساسپند یعنی تعلیق را آورده ایم، یعنی نگفته ایم تحریم ها را برمی‌داریم بلکه تعلیق می‌کنیم و این تیم مذاکره کننده بوده که برداشت اشتباهی از این واژه انگلیسی داشته است.
Agreed to lift which in English means suspend, in Iranian terms means end, which is why we use the word lift.
اما آقای ظریف بالاخره بعد از مدت‌ها گفته است ما چیزی را امضا کردیم که ندیدیم. همکارانش به آقای ظریف که رئیس مذاکره کنندگان بوده 4 کلمه تعلیق را نگفتند که غربی در زمینه به جای برداشتن تحریم تعلیق کردن تحریم را آوردند.
در مورد اروپا بود، اونم نه در مورد تحریم‌های کنونی، در مورد تحریم‌هایی که بعداً قرار بود برداشته بشه 4 بار یا 3 بار کلمه ساسپند در زمینه استفاده شده بود و این رو مذاکره کننده ما که داشت این ریز اینها رو بحث میکرد در لحظات آخر اضافه شده بود و به ما اطلاع نداده بود.
درباره موضوع گفتگو میکنم با جناب شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. حیدری سلام، روز بخیر.
بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان گرانقدر. در خدمت هستم
آقای حیدری. در این بخش ما هم صحبت‌های چند سال قبل آقای ظریف رو شنیدیم که در صحن مجلس بیان کرده بودن که تعلیق، واژه تعلیق در برجام وجود نداره و هم صحبت‌های هفته گذشته‌شون رو که به نوعی اعتراف بود که تعلیق بوده و ایشون مطلع نبودن. این به چه معنا هست و چرا در این شرایطی موضوع مطرح میشه؟
ببین، واقعیت اینه که از سال 2015 تا کنون اگر موضوع برجام در قالب مذاکرات استمرار پیدا کرده، به خاطر همین تغییر رفتارها و برداشت‌های مختلف از برجام بود، حالا از طرف ما هم از طرف‌های برجامی. به هر شکل اگر تا کنون نتیجه نگرفتیم، به خاطر این بود که مذاکرات استمرار پیدا کرد و به هر بهانه‌ای، یا اگر آمریکا خروج پیدا می‌کرد یا برداشتی از توافقات میشد، بلا فاصله برای مدتی تعلیق میشد. اگر خارج از صحبت آقای ظریف، آنچه که واقعیت داره تا حالا در واقع برجام در حالت تعلیق بوده، چون که ما نتیجه نگرفتیم در طول این مدت در واقع از 2015 تا کنون، اگر نتیجه نگرفتیم به خاطر همین وضعیت بوده. بنابراین در چند جلسه که آقای ظریف و همچنین معاونین ایشان در در جلسه کمیسیون حضور پیدا می کردن، آقای ظریف بیشتر تأکیدات رو همین بود که ما به نتیجه رسیدیم و در واقع اگر حاکمیت موافقت بکنه ما کل تحریم ها لغو خواهیم کرد. علی رغم این که خب حاکمیت موافقت کرد، نظام همراه بود در صورت برداشتن تحریم ها، ما هم در واقع مذاکرات ادامه پیدا میکنه. موازی نظام جمهوری اسلامی در مرحله دوم برجام با توجه به گذشته برجام که همواره گفته شد که اگر موافقت باشه تحریم ها برداشته میشه و نشد، این بار موازی نظام اینه که در صورتی که برجام ادامه پیدا میکنه ما هرچه سریعتر تحریم ها برداشته بشه. این در واقع با توجه به تجربه گذشته است، اگر حاکمیت تاکید روی موضوع داره. الان هم که آقای ظریف پذیرفتن که در تعلیق بوده، به نوعی بالاخره برمیگرده به همون رفتارهای غربی ها، چه آقای ظریف برداشت مثبت یا منفی داشته. آنچه عملا ما دیدیم در موضوع برجام همین تعلیق بوده و سیاسی کاری طرفهای برجام، بویژه در رأس طرفهای برجام آمریکا بوده. به هر شکل ما میتونیم از این تجارب استفاده بکنیم برای آینده برجام، که اگر شاهد چنین رفتارها و تغییر رویکردها نباشیم، باید نظام جمهوری اسلامی با قاطعیت تمام در مذاکرات بعدی در واقع همون استراتژی نظام اعمال بکنه در صورت رفع تحریم‌ها، و همچنین ما به عینه در راستی آزمایی رفع تحریم‌ها در فضای اجتماعی جامعه هم شاهد باشیم، در این صورت برجام ادامه پیدا بکنه. ولذا کلمات تعلیق یا تحریم و غیره به هر شکلی به کلماتی است که میتونن طرفای برجامی ما باش بازی بکنن و هر از چند وقت بتونن اثرگذار باشن بر ادامه مذاکرات یا همچنین نتیجه مذاکرات.
خب خیلی کوتاه در یک دقیقه بفرمایید که کمیسیون امنیت ملی و مجلس شورای معنای عام این موضوع رو و این سابقه رو بررسی خواهد کرد؟
ما تأکید کردیم به وزیر محترم خارجه که هر چند وقت بالاخره باید گزارش پیشرفت مذاکرات به کمیسیون اعلام بکنه. ما همین هفته گذشته هم در واقع دوستان وزارت خارجه دعوت کردیم که آخرین وضعیت بررسی بکنن.
گذشته را هم بررسی خواهید کرد در کمیسیون؟
بله، قطع و یقین یکی از کارکردهای کمیسیون امنیت ملی بحث برجام است، دائما در دستور کار کمیسیون هست.
مشخصا این موضوعی که آقای ظریف خودشون به نوعی اعتراف کردن رو کمیسیون چگونه بررسی خواهد کرد؟
حتما انشالله در دستور کار این هفته کمیسیون قرار میگیره و انشالله من عرض کردم حالا آقای ظریف که دیگه وزیر نیست، ولی میتونه این صحبت های آقای ظریف
خب این تجربه باشه برای آقای امیر عبداللهیان. این نگاه باعث شد که این چند سال کشور به شرایط خوبی نره در دولت گذشته.
خب عرض کردم این واقعا ما آنچه شاهد بودیم همین بود. بسیار. شما میفرمایید، ولی آنچه که باید تجربه کنیم آینده است. ایشالا امیدوارم چنین موضوعاتی نداشته.
ممنونم آقای حیدری، خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.
در باره اعتراف دکتر ظریف وجود واژه تعلیق در برجام گفته بود داشتم با شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس. از جان شنونده به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.